موج اف ام 106 مگاهرتز و ای ام 585 کیلوهرتز. شبکه رادیویی فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین،
روایتی نو از متون کهن، کیمیای کلمات.
با نام یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه کیمیای کلمات، کاری از شبکه رادیوی فرهنگ، در خدمت شما هستیم. من فاطمه حقیقت ناصری به همراه کارشناس برنامه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی که قرار هست امروز هم کتابی در حوزه زبان فارسی به شما معرفی کنند. آقای دکتر سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
با یاد و نام خداوند متعال عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، سرکار خانم حقیقت ناصری گرامی، همکاران عزیزم و به ویژه شنوندگان عزیز و محترممون. در خدمتتون هستم.
متشکرم. امروز قرار هست که چه کتابی رو معرفی کنید؟
کتابی با نام شاه نامه ها از استاد دکتر سیروس شمیسا رو انتخاب کردیم برای این برنامه.
متشکرم. دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه با ما همراه باشید. شما شنونده برنامه کیمیای کلمات هستید، کاری از شبکه رادیویی فرهنگ. امروز در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، آقای دکتر بهرام پروین گنابادی که قرار هست صحبت بکنن راجع به کتاب شاه نامه ها با تألیف آقای دکتر سیروس شمیسا. آقای دکتر گنابادی در خدمت شما هستیم و توضیحات شما رو میشنویم.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون طبق روال مرسوم برنامه‌مون، ما اول مؤلف محترم و نویسنده محترم کتاب رو معرفی میکنیم که آقای دکتر شمیسا برای کسانی که در رشته زبان و ادبیات فارسی تحصیل کردن در واقع از هرومن شمس شهره شناخته شده ایست. استاد شمیسا، آقای دکتر شمیسا استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی هستند و هنوز هم به تدریسشون ادامه میدن. دکتر شمیسا رو در فرهنگ ما با چند چیز ما میشناسیم. اولین کاری که از ایشون تقریبا منتشر شد کتاب عروض و قافیه درسی بود برای دبیرستانها در اواسط دهه 50. یکی از کسانی که به خوبی و به درستی کوشیدن که عروض فارسی رو با مباحث جدید زبانشناسی تطبیق بدن و آموزش عروض رو بر مبنای زبانشناسی ارائه بکنند آقای دکتر شمیسا بودند که اولین قدم همون کتاب درسی بود. بعد با کتاب‌های دیگه این کار رو در واقع تثبیت کردن و آموزش عروضی که ایشون بنا نهادن خیلی ساده و راحت شد. کار دیگه ایشون در حوزه بلاغت هست که اون هم باز استفاده از علم زبانشناسی در آموزش بدی، معانی و بیان. کارهای دیگه ایشون در حوزه سبکشناسی، سبکشناسی نظم، سبکشناسی نثر و یک کار درخشان دیگه که ایشون انجام دادن یکی فرهنگ تلمیحات بود و بعد از اون فرهنگ اشارات. این کتاب شاهنامه ها در واقع یادداشت های ایشون بر حواشی شاهنامه شون، کتاب شاهنامه‌ای که سر کلاس می بردن، درس می دادن، نکته به ذهنشون می رسیده، اینها رو یادداشت می کردن. در مقدم خودشون میگن من قرار بود که بنای این کتاب بر ایجاز و اختصار باشه، ولی یه مقدار زیاد شد، نزدیک
بله
بیش از 600 صفحه است این کتاب. کتاب پر از نکته هایی است که در واقع دریافت های خود آقای دکتر شمیساست در سالیان تدریس شاهنامه شون. ایشون شاگرد مرحوم مهرداد بهار بودن، زبانهای باستانی رو تسلط دارن، به متون دوره اول و به ویژه مسائل جدید نقد ادبی. به خاطر همین این کتابی که ایشون تألیف کردن چند جنبه و وجه خاصی داره و هیچ خواننده‌ای نیست به گمان من که این کتاب رو دستش بگیره و بهره بسیار نبره. از دانشجوی تازه کار تا استادان درجه یک نکات بسیار این کتاب داره که به کارشون میاد.
در واقع میتونیم بگیم که علت نامگذاری کتاب هم بر همین مبناست که یادداشتهایی در حوزه شاهنامه است و این کتاب رو به همین نام نامگذاری کردن، شاه نامه ها.
بله، در واقع ایشون نظرشون این بوده که بگن شاهنامه علاوه بر این که شاهنامه است، در حوزه ادبیات حماسی، در حوزه فرهنگ ایرانی، اون چیزی که فرهنگ ایرانی رو از پس قرنها به ما معرفی میکنه، کتابی است بی‌نظیر. و در واقع اینجا واژه شاه رو به همون چیزی که تو فرهنگ ما مثلا بزرگ
بله
نامیده میشه، یعنی یکی از مهمترین کتاب ها و در واقع یگان کتابی است که ادبیات حماسی ما رو به این شکل فاخر به جهان معرفی میکنه.
متشکرم از توضیحات بسیار خوبتون دوستان عزیز شنونده، از اینکه همراه برنامه کیمیای کلمات از رادیو فرهنگ هستید سپاسگزاریم. ما در این برنامه صحبت میکنیم راجع به کتاب شاه نامه ها با تألیف دکتر سیروس شمیسا. در ادامه برنامه با ما همراه باشید. لحظات بسیار آرامی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو میکنیم. شما در کنار ما هستید با برنامه کیمیای کلمات، کاری از رادیو فرهنگ. در برنامه امروز طبق روال برنامه های گذشته کیمیای کلمات در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، آقای دکتر بهرام پروین گنابادی که کتاب شاه نامه ها رو به شما معرفی کردم با تألیف دکتر سیروس شمیسا که در بخش قبل توضیح دادن راجع به مؤلف دکتر سیروس شمیسا، در این بخش باز هم در خدمت آقای دکتر پروین گنابادی هستیم و قرار هست که راجع به کتاب توضیحات بیشتری رو بفرماین. راجع به محتوای کتاب صحبت میکنید آقای دکتر؟
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتون، من در عرض اولی هم گفتم که آقای دکتر در مقدمه فرمودن اینها یادداشت‌های پراکنده بوده که به چیزهایی که به ذهنشون میرسیده در شاهنامه خودشون یادداشت میکردن و بعد منتقل کردن. اما در تألیف کتاب، تألیف کتابهایی به این شکل که شما در طول زمان یادداشتهایی به ذهنتون میرسه تطبیق میدید و بعد اینها رو میخواید تقسیم بندی بکنید، یه مقدار تقسیم بندی، فصل بندیش و و صورتبندی مطالب دشوار میشه. آقای دکتر به این شکل اینو صورتبندی کردن، بعد از پیشگفتار فصل اولی رو که آوردن به افکار و موضوعات زیربنایی شاهنامه میپردازن، یعنی عنوانش برخی از افکار و موضوعات زیربنایی شاهنامه است. مثلا مثل نژاد و گوهر، خرد، زن، هنر، نام، دشنام، وطن، چیزهایی که وقتی که ما با این مفاهیم آشنا بشیم فهم شاهنامه و به ویژه منطق فکری که بر شاهنامه حاکمه، در واقع ذهن فردوسی و اون چیزی که ذهن فردوسی رو ساخته، یعنی نگاه و فرهنگ ایرانی از گذشته تا زمان فردوسی، با این مفاهیم میشه اون رو درست شناخت. یکی از چیزهایی که آقای دکتر شمیسا خیلی بهش تاکید میکنن و جزو دو مطلب اوله در شاهنامه خیلی اهمیت داره، مسئله نژاد یا گوهر هست. من این رو خدمت شنوندگان عزیز بگم که در شاهنامه نژاد، اصالت هیچ ربطی به تملک و ثروت نداره. در واقع کسی رو نژاده و اصیل میگن در فرهنگ ایرانی به ویژه در شاهنامه که این نسبش به بزرگی برسه و اون بزرگ به مردمداری، انسانیت و شرافت زبان زد و معروف باشه. به هیچ عنوان مسئله ثروت و دارایی در اصالت هیچ نقشی در فرهنگ ایرانی نداره. بعدها خیلی ها سعی کردن که تملک و دارایی رو وارد این مسئله بکنن که چون این چیزی نیست. آقای دکتر شمیسا اینجا مسئله نژاد و گوهر رو به درستی بر میرسن. بعد از اون مسئله خرد هست. آقای دکتر شمیسا میگن بعد از نژاد و گوهر و هنر،
بله،
نوبت خرد میرسه. هنر در متون کهن ما و ویژه در شاهنامه مفهومش مفهوم فضیلته. وقتی به کسی میگن این هنر داره، یعنی اهل دانشه، اهل فضیلته و اون دانش و فضیلتی که کسب کرده یک چیز ظاهری نیست، بهش یک بینشی داده، یک بصیرتی داده، یعنی در واقع اون آدم به معنای واقعی کلمه فرهیخته است. اون دانش این رو با فرهنگش کرده.
بله.
مسئله خرد نه تنها در شاهنامه بلکه بعد در همون دوره، یعنی قرن 4-5-6 مهمترین عنصر رنسانس فرهنگی ایرانه که ما نمودش رو در شاهنامه میبینیم. یعنی شاهنامه بیش از هر چیزی به خردگرایی ما رو دعوت میکنه. حتی مثلا در اول داستان ضحاک وقتی میخواد این داستان رو تعریف بکنه، و خب شاید برای بعضی ها به حکم افسانه پیدا کنه،
بله،
که پادشاهی مار بر دوشش میروید، اونجا میگه از این، یعنی اولش میگه تو این را دروغ و فسانه مدان، به یکسان روش زمانه مدان، از این هرچه اندر خورد با خرد، دگر با ره رمز معنی برد. میگه هرچی که با عقل جور در میاد، خب اونی که جور در نمیاد این نمادینه، این رمز داره، رمزشو که شما دریابید مفاهیم پشتش رو درک میکنید. اما خردی که فردوسی ازش صحبت میکنه در رنسانس، ببینید در قرن 4-5-6 ما به دلیل جنبش اجتماعی و سیاسی که در ایران شکل گرفته،
بله،
بود و زنده کردن فرهنگ کهن ایرانی در تعامل با سرزمین‌های دیگه، اون چیزی که شاخصه فضیلت و فرهنگ ایرانی شد خردمندی بود و بعدها در قرن 16 میلادی هم همین خردمندی اساس تجدد اروپایی رو بنیان گذاشت. که حالا تا شنوندگان عزیز ما یک استراحت کوتاهی بکنن، بعد توضیح مفصل راجع به خرد در شاهنامه و رابطهش با نوزایی ادبی ایران عرض خواهم کرد خدمتتون.
متشکرم از توضیحات بسیار ارزشمندتون. دوستان عزیز شنونده، با ادامه برنامه کیمیای کلمات در کنار شما هستیم از رادیو فرهنگ با حضور کارشناس محترم برنامه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی که صحبت میکنن راجع به کتاب شاه نامه ها با تألیف دکتر سیروس شمیزا. در ادامه با ما همراه باشید. شما شنونده برنامه کیمیای کلمات هستید، کاری از شبکه رادیویی فرهنگ، که در این برنامه به کتابی میپردازیم در حوزه زبان فارسی. امروز هم صحبت میکنیم راجع به کتاب شاه نامه ها با تألیف دکتر سیروس شمیزا که با حضور کارشناس برنامه در استدیو آقای دکتر بهرام پروین گنابادی که صحبت کردن راجع به افکار و موضوعات زیربنایی شاهنامه از جمله نژاد، گوهر، هنر و رسیدیم به بحث خرد و خردگرایی در شاهنامه که قرار هست در این بخش بیشتر توضیح بدن. آقای دکتر در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتون که کسانی که تاریخ ادبیات ایران رو نوشتند مثل آقای ادوارد بران، اول اروپایی ها این کار رو کردن و بعد ایرانی ها به تقلید از اونها با نوآوری، دیدن مدارک بیشتر، اسناد بیشتر و طرح نو تاریخ ادبیات ایران رو تألیف کردن، مثل آقای دکتر صفا، همه معتقدند که در قرن 4-5-6 ما یک رنسانس و نوزایی فرهنگی و ادبی داشتیم که با حمله مغول این در واقع این شکاف ایجاد میشه. کسانی مثل ابن سینا، مثل بیرونی، فارابی، بیهقی، فردوسی، اینها برایند اون رنسانس ادبی و نوزایی ادبی هستند که البته بخش عمدش رو هم در سعدی میبینیم. سعدی که در واقع شیرازش، فارسش از حمله مغول مسون مونده. در اینجا خرد دستمایه همه چیز میشه. ببینید، ما ناصر خسرو رو شاعری خردگرا میدونیم. شاعری خردگرا میدونیم. حتی اون خواب نمادینی که میبینه، چون در سفرنامه ناصر خسرو با یک خواب آغاز میشه که ناصر خسرو که دبیر و به اصطلاح دبیر دیوان رسالت، شغل دیوانی بسیار بسیار مهم میداره و طبیعتاً درآمد بسیار خوبی، خوابی میبینه. اون خواب رو زمانی میبینه که بیش از حد شراب خورده. در خواب میبینه کسی بهش میگه که چند خوری از چیزی که عقل و خرد زایل کند. بعد دستش رو اون کسی که داره باهاش حرف میزنه به سمت غرب دراز میکنه، که ناصر خسرو تعبیرش اینه که من رو به سمت قبله هدایت کرد.
درسته.
و گفتش که برو به جایی که خرد بیفزاید. و ناصر خسرو برای افزودن خرد، برای اینکه بر خردش بیفزایه، این سفر رو آغاز میکنه. در واقع سفر یک معنیش هم میدونید، ما در عرفان رو هم در واقع اون سیر و سلوک درونیمون رو سفر میگیم و با خواب هم شروع میشه. خواب ها خیلی در فرهنگ ما تأثیر گذارن، به ویژه در همین شاهنامه آقای دکتر شمیزا هم اشاره میکنه.
بله.
مثلا خواب پادشاهان خیلی تصمیم سازه. ناصر خسرو یکی از کارهایی که میکنه اینه که وقتی به یک جایی میرسه و عجایب اون رو براش تعریف میکنن، مثلا میگن اینجا یه درختی داره، از میوه این هر کس بخوره موی سرش نمیریزه. بعد ناصر خسرو این رو به گردن نمیگیره، میگه اینها میگویند، من ندیدم، والله اعلم. میرسه به شهر ما، میرسه به گناباد، به اون قناتی که هنوز داره کار میکنه و جزء عجایب دستساز بشره، میراث به اصطلاح فرهنگی و علمی بشر هست، و میگه که میگن این قنات که 35 کیلومتر طولش هست این رو کیخسرو کشیده. الله اعلم. این الله اعلم یعنی من به هیچ عنوان این چیز را که شنیدم مسئولیتش را به عهده نمیگیرم. اون چیزی رو که میبینم در اروپای دوره رنسانس وقتی خردگرایی باب میشه میگن خردگرایی باید مبتنی بر دیدن باشه. شما ببینید، تفکر کنید و بپذیرید. میگن اون چیزی که میشنوی رو نپذیر. بله. اون چیزی رو که میبینی
مشاهده کردن.
بله، مشاهده کردن. اسمش هم میذارن اوکولار سنتریک، خرد چشمدار، خردی که بر مبنای دیدنه. فردوسی این کار رو میکنه. ناصر خسرو اینه. دعوت ابن سینا به اینه. آقای ابوریحان بیرونی وقتی آثار الباقیه رو مینویسه اول هر فصلش میخواد راجع به نوروز توضیح بده، میگه من نوروز رو در این کتاب ها دیدم و این چیزی که الان شما دارید میخونید ماحصل این کتاب هاست، یعنی این کتاب ها رو با چشمم دیدم.
مستند دیده و دلیل میاره.
این مستند کردن که بعدن الان شما مقاله علمی که مینویسید، دایره المعارف که مینویسید، میگن باید مستند باشه. این مستند یعنی چی؟ این مطلب رو شما دیده باشید و تفکر کرده باشید، پذیرفته باشید.
بله.
این عقل گرایی در واقع فردوسی و شاهنامه فردوسی منادی عقل گرایی و خرد گرایی و این خیلی مهمه. و نکته دیگه ای رو اینجا بگم که فردوسی همونطوری که آقای دکتر شمیسا به درستی اشاره کردن یک مسئله رو عنوان میکنه، میگه ما در مسائل این جهانی در واقع چشم مداری و خرد جوابگوست، ولی در مسائلی که به حوزه باور اعتقاد
ماورا
بله به اون مربوط میشه، به دین مربوط میشه، عقل نباید دخالت بکنه. اون حوزه باور، حوزه دل، حوزه ایمانه. این مسائل این جهانی حوزه عقل و خرده. و این خیلی مهمه که ما در قرن 4 و 5 حکیممون، حکیم فردوسی، این یادگار خردگرایی رو برای ما میذاره و در طول تاریخ وقتی ما برمیگردیم میدیم چه تفکر عظیمی بوده. و این رو هم خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم، سرکار خانم حقیقت ناصری، میدونید که در گذشته وقتی به کسی لقب میدادن،
بله،
این لقب واقعا برازنده بود. مثل این نیستش که الان مثلا فرض کنید بنده تو خیابون برم مثلا یه جایی میخوام خرید کنم که به من میگه آقای مهندس، آقای دکتر،
یا بگن استاد.
آره استاد
دیگه خیلی روال شده.
بله، این واژه رو از معنی توهی میکنه. وقتی به کسی مثل فردوسی میگفتن حکیم،
جامعه علوم بوده در واقع،
حکمتدان بوده.
بله،
جامعه علوم بوده، به ویژه علوم عقلی، دانش های عقلی. و این جایگاه فردوسی رو نشون میده که ضمن این که داره به اسطوره و اساطیر میپردازه، در این حال منادی عقلگرایی هم هست و عقلگرایی عنصر اصلی پیشرفت، تجدد و نوزایی در همه زمینه هست.
متشکرم آقای دکتر پروین گنابادی. فکر میکنم بحث در این حوزه، بحث در زمینه خردگرایی و همینطور نوزایی ادبی خیلی خیلی وسیعه و در این برنامه نمی گنجه. اگر اجازه بدید در برنامه دیگری از کیمیای کلمات بیشتر توضیح بدید راجع به این کتاب، کتاب شاه نامه ها با تألیف دکتر سیروس شمیسا، که میدونم علاقه مندان به این حوزه سرتاپا گوش هستن و میشنون این برنامه رو و بیشتر مشتاق هستن که اطلاعات بیشتری به دست بیارن. سپاسگزارم از حضور شما در برنامه امروز کیمیای کلمات. با شما خداحافظی می کنم. ممنون و سپاسگزارم از همراهی خوب شما شنوندگان عزیز با برنامه کیمیای کلمات. تا برنامه دیگر، بدرود.
متون کهن.
از شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات این توقع می رود که با علاقه‌ای که دارند، با معرفتی که نسبت به برنامه دارند، با شماره هایی که در اختیار دارن و امکاناتی که دارن به ما یادآور بشن در جهت بهبود و بهتر شدن این برنامه.
کیمیای کلمات.
با شماره تلفن هایی که خدمتون اعلام میکنم 220-485 220-58-800 و پیامک برنامه 30558.
فارسی بگوییم.
سلام. در محاوره ها و گفتگوهای روزمره بسیار شنیده ایم که مثلا میگویند بالاخره نفهمیدم حق با کیست. باور کنید حق با زبان فارسی است، حق با زبان عربی هم هست، زیرا واژه بالاخره ترکیبی است که در زبان عربی سابقه کاربرد نداشته است. با آنکه این واژه در زبان امروز ما بسیار کاربرد دارد، بهتر است دست کم در زبان نوشتار از واژگانی همچون آخرالامر، در آخر، عاقبت و سرانجام استفاده شود تا فصاحت گفتار و بلاغت نوشتار افزون شود. حق با کسی است که میگوید عاقبت نفهمیدم حق با کیست، نه با کسی که میگوید بالاخره نفهمیدم حق با کیست. حق با کسی است که فارسی میاندیشد و فارسی میگوید. پس فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
اشکال و سخن از تاریخ، گویی دفتری است هزار رنگ از نقش دل، نه از چوب و زر و سیم که از بند بند وجود. رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی. موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
کوچه که سر می شکند دیوارش، با هستی گذری بود مرا، رقص زلف سر